بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. ان شاء الله جلسه 24 متون عربی رو شروع می‌کنیم. لغات درس 9 رو داریم. بله، سعا، اولین لغت سعا، یسعا، سعیان. در المنجد و بعضی کتاب‌های لغت دیگه یه خط تیره کشیده میشه برای مضارعش. اگر روی خط تیره فتحه گذاشته بود، این به معنای این است که مضارعش بر وزن یفعلو هست، مثل یعلمو. و اگر کسره گذاشته بود، این به معنای این است که مضارع این فعل بر وزن یفعلو هست، مثل یضربو. مثلا می نویسه ضرب، بعد یک کسره میذاره. اگر ضمه گذاشته بود، به معنای این است که مضارع این فعل یفعل هست، مثل ینصر. گاهی هم فتحه میذاره هم کسره، یعنی مضارع این فعل دو جور آمده. مثلا حسب یحسب و حسب یحسب، هم کسره میذاره هم فتحه. اگر حالا هم کسره گذاشته بود، هم فتحه و هم ضمه، مثلا این یعنی مضارعش مثلا سه جور هم استعمال شده. بعد مصدر رو می نویسه، مصدر ثلاثی مجردش رو می نویسه، معلوم بشه که این در ثلاثی مجرد چند تا مصدر داره. دو تا داره، سه تا داره، چهار تا داره. تعدد مصادرش رو نشون میده. بعد اگر این فعل متعدی باشه، یعنی متعدی به نفسه باشه، بلا فاصله مفعول رو میاره، می نویسه مثلا سعا هو، نصره هو. یه هوی کوچولو اونجا میذاره، ضمیر مفعولی به صورت متصل هم نمی نویسه، یه هوی جدا میذاره که معلوم بشه که این فعل مستقیماً بیواسطه مفعول میگیره، که این معلوم، ما میفهمیم که این متعدیه. اگر لازم باشه اون هو رو نمیذاره، مثلا اینجا الان فعل متعدی نیست، حالا که فعل رو نمیذاره، اون حرف جر مناسب با اون فعل رو ذکر میکنه. گاهی برای یک فعل دو تا حرف جر ذکر میکنه، مثلا میگه که سعا، یسعا، سعین و سعایتن به فلانن و ان فلانن، دو تا حرف جر، سه تا زر، بعد معنا میکنه. اگر دو تا حرف جر گذاشت پشت سر هم و یه معنا کرد، معلوم میشه که این فعل لازم با این حرف جر و با آن حرف جر معناش فرق نمیکنه. ولی گاهی نه، حرف جرهای متعدد میذاره و معناهاشو تفاوت میده. مثلا میگه که فرض بفرمایید غضب، مثلا علیه یعنی بر او خشم گرفت، بعد میگه لهو یعنی به نفع او مثلا این کار رو کرد. دعا، مثلا کلمه دعا رو اول یه ضمه میذاره، میگه دعا ید او، دعا ید او. بعد میگه که لهو، لهو یعنی دعا کرد برای او. بعد میگه علیه یعنی نفرین کرد، بعد نفرین کرد من. پس این حرف جرها چون تغییر میدن گاهی معنای فعل رو، تا حدی تغییر میدن، لذا این حرف جر رو مینویسه یه معنا میکنه، بعد یه حرف جر دیگه مینویسه یه معنای دیگه میکنه. حالا اینجا این سعا با با متعدی شده، سعا به فلان یعنی نسبت به فلانی سعی کرد، این دیگه سعی و تلاش معنا نمی کنیم. ممکن هم یک فعلی یه معنا داشته باشه، در یک معنا ضمیر رو مستقیم بگیره، یعنی لازم باشه، متعدی باشه، در یک معنای دیگه متعدی باشه. مثلا خب این حالا یه معنایی که مناسبه با اینجا بوده از المنجد ما آوردیم، و الا اگر شما سعا رو در المنجد نگاه کنید، ممکنه که چند تا معنای جدا جدا داشته باشه، مثلا سعی به معنای تلاش هم آمده باشه و به معانی دیگری هم داشته باشه. حالا فعلا اینجا این معنایی که مناسب بوده سعایت بوده. سعایت یعنی سخنچینی. نم علی یعنی همون سخنچینی کرد، چون نمامی تو فارسی هم داریم. و شابه، و شابه هم به معنای سخنچینی است. پس این سه تا فعل یه معنا میدن، سعا به فلان، نم علا فلان، و شابه فلان، یعنی سخنچینی کرد نسبت به او. حالا اینجا در درس ما مجهول بود، سعیه به ابل حسنه، یعنی سعایت گردیده شد. اون وقت دیگه اینجا فعل مشغول شد به ابوالحسن، ابوالحسن میشه نایب فاعلش. سعی به زید، اینجا زید میشه نایب فاعلش. خب وجه الی یعنی ارسل الی یعنی فرستاد به سوی او. حرس که جمعش میشه حراس، یعنی حرس یعنی مراقب محافظ. مدرعه لباس رو میگن، جبه، اون لباسی که انسان روی لباس ها میپوشه، مثل پالتو مثلا. ملحفه مثلا فرض بفرمایید که بله، حالا ملحفه عباءه، حالا ملحفه جمع ممکنه معنای چیز هم بده، همین ملافه ای که ما میگیم، ولی یک معناش هم نه عبا هست، عبا که کسی رو دوشش میندازه. مسئله بین یدی، بین یدی یعنی امامه و روبروش. مسئله یعنی قام منتسبن، یعنی ایستاد منتسبن، راست انتصاب یعنی راست ایستادن. یکی از شرایط نماز این است که انسان در نماز انتصاب داشته باشه، یعنی صاف بیسته و خم نشه. حالا به طالع یه نفر به واسطه پیری یا مریضی کمرش یه مقدار خمیدگی یا خمودگی داره، اون حالا فرق میکنه، ولی در حالت عادی آدم سالم باید صاف بیسته. وقف امامه یعنی ایستاد جلوی او. خامره یعنی خالته، مخلوط شد. قطو یعنی ابدن، این ظرف زمان تعبید هست، مثلا ابدن. انشده و شعر، انشاد یعنی قرائت، انشدنی شعرن یعنی اقرا لی یا اقرا علی شعرن، قرا علی. غلب، این غلب جمع مکسره، مثل خزر. خزر جمع اخزره، اخزر صفت مشبه است، در لون و عیب و هلیه صفت مشبه صیغه مبالغه رو خوندید دیگه، در عیب و لون و هلیه صفت مشبهه بر وزن افعل میاد، بر وزن فعیل مثلا یا وزنهای دیگه صفت مشبهه مثل فعل فعل اینا نمیاد، بر وزن افعل میاد. مثل خزره یعنی سبز شد، اون وقت اگه بگیم فلان چیز سبز است، سبز است، میگیم اخزر. این اخزر افعل و تفضیل نیست، به معنای سبز تر است نیست. این وزن افعل در جاهای دیگه به معنای برتری هست، مثلا میگیم زید اعلم، مثلا زید اکبر من اخی، یا زینب کبرا من اخی. ولی این وزن افعل که مؤنثش هم میشه فعلا دیگه، نمیشه فعلا، صفت مشبهه هست در مواردی که عیبی بیانگر اون کلمه ما بیانگر عیب باشه، یا بیانگر لون باشه یعنی رنگ باشه، یا بیانگر هلیه باشه یعنی زینت باشه. منظورم از عیب، عیب ظاهر هست، مثل اعرج یعنی لنگ، مثل اعما یعنی کور، مثل اسم که اسمم بوده یعنی کر، که مؤنثش میشه سماع. میگیم این مرد اسم هست و این زن سماع هست. حالا این قول، اون وقت همین اعما جمعش میشود اومی، اخزر و خزرا جمعش میشود خزر، جمع مکسرش. حالا اینجا یک کلمه قلب داریم، این جمع مکسره، مفردش چیه؟ مفردش اغلبه. اغلب یعنی چی؟ اغلب به کسی میگن که گردنش کلفت باشه، مردان قوی هیکل گردن کلفت. خب پس اگر، حالا اگر این رو ما عیب حساب کنیم، کلفتی گردن رو، باز بر وزن افعل میاد. یا نه زینت حساب کنیم، بگیم بالاخره درشتی هیکل و قوی بودن و بدن انسان مثل بدن پهلوان ها مثلا فرض کن باشه، این زینته. حالا چه عیب بگیریم چه زینت بگیریم، صفت مشبهش میشه اغلب. میگیم زید اغلب است، یعنی قوی است، درشته کله و گردنش کلفته، به خصوص راجب کسی میگن که گردنش کلفت باشه. البته خب کسی که گردنش کلفت باشه معلوم میشه که جاهای دیگه بدنش هم به اصطلاح مثل بدن قهرمان ها قوی هست. خب اون وقت میگیم زید اغلب هست، این مرد اغلب هست، این زن غلبا هست، غلبا مثل خزرا. اون وقت جمعش میشه غلب، میگیم رجالون غلب، مردانی قوی یا مردانی که دارای عنق، عنق یعنی گردن، عنق یعنی گردن غلیظ دارن، غلیظ یعنی زخیم به اصطلاح. خب حالا این ازا این صفته، یعنی خضرا صفت مشبه است دیگه. در اینجا که میگه با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال، اینجا اضافه صفت به موصوفه. یه وقت میگیم گل زیبا، یعنی یا گلی زیبا، یا مردی عالم، یا مردانی عالم. یه وقت میگیم عالم مردانی، دلیر مردانی. اینجا در واقع صفت رو اضافه به موصوف میکنیم. اینجا یه وقت میگیم الرجال الغلب، مردان قوی. یه وقت میگیم غلب الرجال، قوی مردانی. اینجا در عربی هم اضافه صفت به موصوف داریم، در فارسی هم داریم. یقال غلبه یغلب و غلبن. غلبه یعنی چی؟ یه غلبه داریم که مثلا فلانی غلبه کرد. نه، اینو معنی بر وزن فعله، یعنی کسره داره. یغلبو، نه یغلبو مثلا. حالا یغلبو شاید تا چند تا معنا هم بده، ولی حالا یه معناش اینه. غلبن ای غلوز اونقه، غلب زیدون یعنی غلوز، قلیز شد، کلوف شد، درشت شد گردنش. فهوه اغلب، این اغلب است. و مؤنثه غلبا. البته حالا بپرسید که این بالاخره عیب شد یا زینت؟ چه عیب باشه چه زینت، این صفت مشبهش افعل میاد. حالا در فارسی یه بار منفی داره، مثلا میگن که داری گردن کلفتی میکنی ها، مثلا چنینت میکنن. ولی نه، این به معنای اون گردن کلفتی زورگویی و اینا منظور نیست، به معنای این هستش که انسان قوی باشه. خب قوی بودن زینت حساب میشه. بله. معاقل جمع معقل، جمع المعقل یعنی ملجأ و حصن. ملجأ از لجأ هست، لجأ یعنی پناه بردن، ملجأ پناهگاه، حصن قلعه، جایی که انسان پناه میگیره. پس معقل که اسم مکانه و ملجأ که اسم مکانه و حصن که اسم مکان نیست ولی معنای اسم مکان میده، حصن یعنی قلعه. اسره جمع سریر، سریر یعنی تخت. و یغلب علی تخت الملک، غلبه می کند این اسم بر تخت ملک، یعنی غالبا این سریر رو برای تخت پادشاه استفاده می کند، یعنی تخت افراد مثلا مهم برای سریر میگن، برای بقیه یه اسم دیگری مثلا لابد میگن در عربی. حلل جمع حله هست، یعنی صوب الجید الجدید، لباس تازه، لباس خوب و تازه. جدید یعنی تازه، جید یعنی نیکو. جید فعیل صفت مشبه هست که جدیدم بر وزن فعیل یعنی صفت مشبه هست. اینا صفت صوب هستن. ولی حلل جامده، مشتق نیست. حلل جمع حله، حلل جامده. خود حله هم که مفردش هست جامده، صوب هم جامده. جید مشتق صفت مشبه هست، جدیدم صفت مشبه هست. کلل جمع کله هست، یعنی تور. کله یعنی تور، کلل یعنی تورها. سترون رقیق، پرده نازک. مثقبون یعنی سوراخ، سوراخ. مثقب یعنی سوراخ شده. یتوقا من البعوز و غیره. یتوقا یعنی پرهیز می شود به وسیله این تور از بعوز. بعوزه توی چیز داریم، بعوزه. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. بعوضه یعنی پشه، این البعوض از پشه و غیر اون، تو پرده توری که از پشه نگهداری میکنه. طال ما یعنی کثیر، ما یعنی چه بسیار. از حد یعنی سارت، این ازها به معنای ساره هست که بحثش رو در درس گفتیم. قفر یعنی زمینی که خالی از نبات یعنی رویدنی باشه و خالی از مردم باشه، یعنی بیابانی که نه رویدنی داره و نه کسی اونجا زندگی میکنه. بادره یعنی غضبه، یعنی خشم. البته غضبه به معنای این در واقع تای افراده، یعنی یک خشمی که یک لحظه صادر میشه. هده یعنی تندی. پس بادره یعنی چی؟ بادره آیا بر وزن فاعله هست؟ این مشتق یعنی بادر، یعنی صادر شونده. منتها غضبه یعنی غضب، این بادرش مشتقه ولی غضبش نجامده. هده یعنی تندی، یعنی تندی از او ظاهر بشه. بله. حدید از حدده میاد دیگه، یعنی حدید یک معنای آهن داره یک معنای تیز داره. فبصر و کلیوم حدید، حدید یعنی تیز. مایز حرامل الانسان اند قذب بادره چیه؟ اون چی که ظاهر میشود از انسان موقعی که غضب میکند. حالا چی ظاهر میشه؟ من بیان از ماه. اون چی که ظاهر میشود از انسان چی ظاهر میشه؟ من خطأ او سقط، از خطا یا سقط. سقط به معنای کار ناشایست، البته معنای دیگری هم سقط داره. خب مناقشات چند تا سوال. مازاقی للمتوکل فی سعایت الامام الهادی علیه السلام، در مورد امام هادی چی به متوکل گفته شد؟ گفته مثلا اسلحه داره، نامه هایی مثلا شیعانش فرستاده اینا. فی ای حال وجد الحراس و الامام علیه السلام فی بیته، در چه حالی وجد یافتند پاسبان ها اون به اصطلاح حرس ها، بله نگهبانان، اونایی که فرستاده بود متوکل، امام را، در چه حالی یافتن امام را؟ حراس فاعله، جمع حارسه و امام هم مفعوله. در خانهش در چه حالی یافتن؟ در حال عبادت و خواندن قرآن و نماز و دعا و اینا. به ایش این کان المتوکل مشتغلا حین دخله الامام علیه السلام، به چه چیزی مشغول بود؟ به ایش این کان المتوکل مشتغلا، یعنی اینطوری بوده، کان المتوکل مشتغلا، کان متوکل اسمشه، مشتغلا خبرشه، به عیشه جار و مجرور متعلق به مشتغلن، یعنی اینطوری بوده جمله، کان المتوکل مشتغلن به عیشه این، این عیشه این جار و مجروره، متعلق به مشتغلنه. حالا چرا آمده جلو؟ به خاطر اینکه عیو صدارت طلب بوده، با هم که بر سرش در آمده اونم آورده جلو، اون وقت شی هم که مضافن الیه عیو بوده با خودش آورده، یعنی اونی که صدارت طلبه با نیست، شی نیست، خود کلمه عیوست، منتها چون با اولش بوده نمیتونست از او جدا بشه که اونم آورده، شی هم مضافن الیه نمیتونست از او جدا بشه اونم با خودش آورده. و یه شی این کان المتوکل مشتغلا حین دخل حال امام علیه السلام، متوکل مشغول چی بود وقتی که امام بر او وارد شد؟ خب مشغول شرب خمر بود. ما و مقصود الامام من الابیات التي انشدها للمتوکل، مقصود امام از ابیاتی که قرائت کرد به متوکل برای متوکل چی بود؟ مقصودش این بود که بگه که این نیز بگذرد، به اصطلاح این وضعیتی که تو درست کردی، این کاخها، این نگهبانها، اینها هم دوامی نداره، طولی نمیکشه که اینا هم از بین میره. مازا فعل المتوکل و اندما سمع الابیات، اندما سمع الابیات، ابیات، اینا ابیاته بخونیم یا ابیاته بخونیم؟ این رو اگر ما این رو جمع سالم حساب کنیم، در جمع سالم مثل مسلمات میگیم جاء المسلمات، تو تو میخونیم، رأیت المسلمات، ت مررت بالمسلمات، اینجا در حالت نسبی کسره میگیره. بگو خب اینجا هم حالت نسبیه دیگه، سمع یعنی شنید، فاعلش هوست، شنید متوکل چه چیز را؟ ابیات را. خب این پس ابیات در حالت نسبیه، اون وقت در حالت نسبی جمع مکسر فتحش به کسره است، مثلا میگیم رأیت المسلمات، دیگه نمیتونیم بگیم رأیت المسلمات، در واقع اعرابش اعراب نیابیه، کسره به نیابت از فتحه میاد. اینو تو کتاب نحو کاربردی ما بحث اعراب نیابی رو خوندید دیگه، که تجزیه ترکیب دو بوده. خب شما بگید پس این رو ابیاته بخونیم، ولی من عرض میکنم نه، این رو ابیاته میخونیم، چون که این جمع مکسر نیست، این چیزه، این جمع سالم نیست، جمع مکسره، جمع سالم نیست، جمع چیه؟ مکسره، جمع مکسر بیته، بیت ابیات. اینا پس باید بخونیم اندما سمع الابیات من الامام. شما میگید از کجا تو فهمیدی؟ خیلی تیز هوشی ها. میگیم نه، هوش زیادی نمیخواد، این ابیات جمع سالم اگر باشه، جمع سالمونه که الف و تش زائده، یعنی بکنیم بندازیم دور هیچ چی نمیشه به کلمه، مثلا مسلم، مسلم الف و ت بهش اضافه کن میشه مسلمات، حالا الف و تش رو بردار باز مسلمش سر جاشه، مثلا تلمیز، تلمیزات، خب الف و تش زائده، ولی اینجا اگر ما الف و تش رو برداریم الف و ت زائد نیست که، ت جزو حروف اصلی کلمه است، بیت ابیات، یا مثلا شیطان شیاطین، ریحان ریاحین، شما فکر نکنید که مثلا شیاطین جمع سالمه، بگیم مثلا زیدون زیدین، مثلا این شیاطین هم یوته بش یونونش، نه این یونونش زائد که نیست که، یعنی نونش که زائد نیست، جزو ریشه و اصلی کلمه است، از شیطنه به اصطلاح میاد. اینجا هم ریشه کلمه بیته، بیت ابیات. بله اگر ریشه کلمه مثلا ابیه بود فرض کن، اون بله زائد میشد، الف الفت زائد زائد نیست اینجا. اینجا اگر الفت رو برداریم اینطوری میشه سمع الابی، ابی چه معنا میده؟ هیچ، اون ابیاته، اون ته ریشهشه. خب رسیدیم به درس دهم، یه مقدار هم از این میخونیم. این عبارت از تفسیر کاشف مال مرحوم محمد جواد بلاغی استفاده شده، قلم ایشون قلم در واقع قلم ادیبانه ای هست و قلم مناسبی بوده که ما از تفسیر ایشون، ایشون هم عالمه هم ادیبه، یعنی درست می نویسه و افرادی ممکنه نویسنده باشن ولی نویسنده ادیب ما تو فارسی کتابهایی داریم که از نظر محتوا خیلی حالا باش چیز نداریم که مثلا محتواش چطوریه، ولی قلم قلمیه که خیلی خوب نوشته، یعنی نگارش فارسی رو میخوایم یاد بگیریم میگیم ها ببین کتاب فلان رو بخون ببین چه نثری داره و چطوری، اینو تو بحث چیز خوندید دیگه، این جور کتابها رو باهاش آشنا هستید توی بحث دستور زبان فارسی و شیوه نگارش آینه نگارش اونجاها خوندید. حالا در زبان عربی هم ما نیاز داریم به این که کسی علاوه بر اینکه عالم باشه، یعنی مطلبی که اینجا میاریم در این جزوه میخونیم و در این کتاب میخونیم، علاوه بر اون قلم قلم ادیبانه ای باشه. شهید ثانی که لمعه رو نوشته، لمعه نکات ادبی زیاد داره و خیلی دقیق نوشته شده و اشتباه ادبی نداره، این مهمه. خب به هر حال و این تفسیرم چون مال معاصره، مرحوم بلاغی از نویسندگان معاصر ماست و طبیعتاً هم نه خیلی قدیمی نثرش و نه خیلی جدید باشه که باز از شدت جدید بودن دیگه لازم باشه که ما عربی معاصر بخوایم بخونیم، اونم نیست. و متنش هم متن تفسیریه که مطلبی رو هم بیان کرده، از جهات مختلفی این درس انتخاب شده که به عنوان متن ما بخونیم. خب یکی از متنهای تفسیری خوب و با نگارش روان هم هست، سوره بقره آیه 142 رو از تفسیر ایشون اینجا ما آوردیم. البته ایشون خب تفسیرش معلومه، این حال جلد یکشه، تفسیر بر جلد دوشه، مجلدات متعددی داره، ولی اینجا حالا ما یک قسمت از تفسیر یکش رو انشالله میخونیم. الدرس العاشر سوره البقره که این آیه رو ما میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. به زودی میگویند سفهاء از مردم، یعنی افراد بی خرد از مردم، میگویند ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یعنی چه چیزی اینها رو روی گردان کرد از قبله ای که بر او بودند، یعنی اینها رو از بیت المقدس به طرف کعبه روی گردان کرد. در مدینه هم یه مسجد قبلتین هست که حضرت نماز ظهر رو به طرف بیت المقدس خوندن و بعد نماز عصر رو به طرف کعبه خوندن، که اون وقت این زاویه 180 درجه هم داره، یعنی شما که تو اون مسجد رو به قبله بیستی، درست پشت سر شما رو به بیت المقدس است، یعنی باید کامل بچرخی 180 درجه و پشتت کامل به قبله باشه، صورتت به بیت المقدس میشه. یه محرابی هم اون بالا، عکس محراب، البته محراب نیست، درست کردن که یعنی رو به بیت المقدس که میخونه اینطوری بوده، رو به کعبه هم که میخونه که محراب فعلیه مسجده. بله چه چیزی اینها رو برگردوند از قبله ای که بر اون قبله بودند، یعنی بیت المقدس؟ خداوند جواب میده قل لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مال خداست، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هر کس را که بخواهد به راه راست رهنمون میکند و هدایت میکند. انشالله جلسه بعد تفسیر رو خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.